سرش و رازش اینه که چیزی خواستی که خواستنی نبوده برای تو و اونم نخواهد داد. اینجا که سهله، شما زیر قبه سید و شهدا هم بری که هر دعایی مستجاب میشه، مستجاب نخواهد شد. بعد گله نکن رفتم اونجا دعا کردم اجابت نشد. حکایت تو حکایت اون بچه ایست که کنار مادرش نشسته، مادر داره با یه کارد تیز سیب و پوست میگیره، اصرار التماس که این کاردتو به من بده، میده ابدا. نمیدونه این چی میخواد، داره داد میزن، نمیتونه بهش بده، کاری نداره، میگه بگی نداره. یه عالم کارد داره توی آشپزخونه، کوچک بزرگ، بخیله از مادر بخشنده ترکیه، نامهربانه از مادر مهربان ترک، او که جانش هم برای بچهش میده. پس اگه نمیده اتفاقا از رو مهربانیشه، اتفاقا از رو داناییشه. اگر انسان این معانی رو درک کنه، دریافت کنه، خیلی آرام میشه. یعنی وقتی دعایی میکنه چه اجابت بشه چه اجابت نشه، در هر صورتش شاد و خرم و خرسنده، اصلا نگرانی نداره، اصلا گله‌ای نداره. حالا که اینجوری هست، حافظ همینو میگه، خداوندا به من آن ده که آن به من تعیین نمیکنه، هرچه خودت. ولی اگه قرار شما چیزی رو برای خدا تعیین کنید، اگه قرار چیزی تعیین کنید، یک چیز رو تعیین بکنید، روشم پافشاری کنید. تو این تعیین توی دعاها و روایات ما اومده، از خدا عاقبت به خیری بخواید، از خدا بخواید که عاقبتتون تو این عالم ختم به خیر بشه. چه فایده ای داره شما 10 تا بادام شیرین بخوری 11 تلخ بشه؟ تمام اون شیرینی از یادت خواهد رفت. عاقبت خیلی مهمه. خیلی ها خیلی خوب بودن، خیلی بد شدن، خیلی بد بودن، خیلی خوب شدن، اصلا معلوم نمیکنه. مرحوم میرزا حبیب الله خویی شرحی داره بر نهج البلاغه به نام منهاج، جلد 5، یه قصه میگه. خیلی این قصه شنیدنیه و حکمت آمیزه و عبرت آموزه. میگه وقتی امیرالمومنین به خلافت رسید، بعضی از کارگزارانی که عثمان منصوب کرده بود اینا رو ابقا کرد، دید سابقه خوبی داشتن، آدم خوبی بودن، خطا و خلافی نداشتن، مردمم راضی بودن، حضرت هم ابقا کرد. یکی از اینها در منطقه یمن بود به نام عبدالله ابن منتجب. حضرت بهش نامه نوشت، فهم من شما رو ابقا میکنم، شما از مردم برای من بیعت میگیر، ضمناً 10 از شخصیت هایی که برای مردم بهترین ها هستن دیگه، موجه ترینن، محترم ترینن، با تقوا ترینن، خوش بیان ترینن، خوش برخورد ترینن، اینا رو انتخاب کن برای من بفرست. اینا وقتی نام امیرالمومنین آمد و مردم رو دعوت کرد و مردم هم شنیدن که امیرالمومنین توجهی بهشون کرده، خیلی گریستند و اظهار ارادت کردند و بعدم 100 به رأی مردم انتخاب شدند. از میان 100 70 انتخاب کرد، از میان 70 30 از میان 30 10 دیگه، این 10 زبده بود به اعتقاد همه، و اینا رو فرستاد به سمت امیرالمومنین. 10 آمدن نشستن، 1 به نمایندگی همه صحبت میکنه. متن صحبتش در تاریخ آمده، من به بعضی از فرازاش اشاره میکنم. بلند شد به ادب به احترام، گفت که السلام علیک ایها الامام العادل، سلام بر تو ای امیر المؤمنین، ای امام، ای پیشوا، ای عادل. والبدر تمام، سلام بر تو که ماه تمامی، ماه شب چارده. ماه شب چارده هیچ نقصی نداره، در کمال کمال. سلام بر تو ای انسان کامل. و من فضله الله علی سایر الانام، سلام بر تو که خداوند بر همه مردمان تو را شرافت بخشید، فضیلت بخشید. صلی الله علیک و علی آلک الکرام، درود بر تو و خاندان بزرگوار تو. و اشهد انک امیر المؤمنین، من شهادت میدم که تو امیر مؤمنانی. صدقاً از سر صدق، حقاً حقیقتاً. و انک وصی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و تو وصی و خلیفه پیامبری، و الخلیفه من بعده، و وارث علمه و میراثدار دانش او هستی. لعن الله من جحد حقک، خدا لعنت کنه هر کسی منکر حق و جایگاه تو باشه، و مقامک و مقام تو. صحبتش که تمام شد، حضرت فرمود ما اسمک، خودت رو معرفی نکردی، اسم شما چیه؟ قال عبدالرحمن، گفت من عبدالرحمنم. فرمود ابن من، پسر کی؟ قال ملجم، من پسر ملجمم. تا گفت من پسر ملجمم، حضرت فرمود انا لله و انا الیه راجعون، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. مرادی انت، تو از قبیله مرادی هستی؟ قال نعم انا عبدالرحمن ابن ملجم المرادی. حضرت فرمود بیا نزدیک. آمد نزدیک، آهسته بهش گفت میدونی تو قاتل منی؟ اصلا ماتش بود، مبهود، گفت امکان نداره. والله انک احب الی من کل ما طلعت علیه الشمس، تو محبوب ترین کسی هستی که آفتاب بر اون میتابه. من محبوب تر از تو واقعا کسی نمیشناسم، امکان نداره. حضرت فرمود والله ما کذبت و ما کذبت، به خدا قسم من نه به کسی دروغ گفتم نه به من دروغ گفتم، همینه، تردید نکن. سالها در رکاب امیرالمومنین این مرد، تا زمانی که حضرت به شهادت میرسه، 3 سال 4 سال هر اتفاقی بود در رکابش، در مقابل معاویه و حمایت میکرد امیرالمومنین رو. ولی کار به جایی میرسه که محدث قومی میگه که بعد از اون ضربتی که زد، یکی از اصحاب آمد بهش گفت که به کوری چشمت حال علی داره بهتر میشه. گفت شوخی میکنی؟ به تمسخر گفت. گفت پسی ام کلثوم برای من داره گریه میکنه؟ شوخی میکنی؟ شمشیری خریدم به 1000 درهم و با 1000 درهم زهرآلود کردم، اگه این شمشیر به شرق و غرب عالم بزنم کارشون تمامه. نه، کارو تمامه. ببینید ابن ملجم آدم بدی که نبوده، ولی میشه ابن ملجم. اینه که هیچ دعایی برتر و بالاتر از این دعا نیست که انسان از خدا عاقبت به خیری بخواد. ابن ملجم شدن فکر نکنید یک شبه میشه. مگه یه سیب یک شبه فاسد میشه؟ نه، یه لک کوچیک برمیداره، از همون لک شروع میشه. گاهی با یه لجبازی شروع میشه عاقبت به شر شدن آدم، با یه لجبازی کوچولو، با یه حرکت ریز، ولی از همونجا پیش میره پیش میره پیش میره عاقبت به خیر. اگه قرار انسان چیزی برای خدا تعیین کنه، عاقبت به خیری رو تعیین بکن. خوب بود ولی بد شد. عاقبت به خیری خیلی مهمه، خیلی مهمه. اگه انسان قرار از خدا چیزی بخواد، همینو بخواد: وصال اوز ملک جاودان به، خداوندا به من آن ده که آن به، به داغ بندگی مردن در این در، به جان او که از ملک جهان به. میگه آدم داغهای بندگی رو تحمل کنه، چون میدونی بندگی داغ داره. اولش داغه، آخرش باغه، آخرش بهشت. اولش درد سر، اولش گرفتاریه. شما اگه بخوای توی سازمانی یه اداره واقعا بنده خدا باشی، مگه میشه اینقدر برچسب بهت میزنن، اینقدر تهمت بهت میزنن؟ ریاکار، متظاهر، کاسه زیر نیم کاسه هست، توری پهن کرده، دامی پهن کرده، مگه راحت میکنن؟ همش داغ، با حرف داغت میکنن، با نگاه داغت میکنن، با بی‌اعتنایی داغت میکنن. بندگی داغ داره. وقت هم غلام ها رو داغ میکردن، نشون میکردن، علامت گذاری میکردن، این یعنی غلام فلانیه، بنده فلانیه. حافظ از همون استفاده میکن، میگه بندگی داغ داره، از قدیم هم همینطور بود. ولی انسان این داغها رو تحمل بکنه، میگه به جان خودش، به جان خودم قسم نمیخورم، به جان خودش که عزیزتر از خودش وجود نداره، از این که انسان تمام هستی بشه ملک و ملک و برتر و بالاتر. هیچ چیزی بالاتر از بندگی نیست. وقت بنده شدی سلطان میشی. بندگی کن تا که سلطانت کنند. خداحافظم یه جا میگه هوای خواجگیم بود، بندگی تو کرد. من خواستم بشم خواجه شمس الدین حافظ، دیدم تنها راهش اینه که بیام بندگی تو بکنم. بندگی خدا یعنی چی؟ یعنی اصلا بند خدا باشه. به این دست من بند من، تحت اراده و فرمان من. اراده کنم میره بالا، اراده کنم میاد پایین، زیر سر، روی صورت، براشم هیچ فرقی نمیکن، بالا بره، پایین بیاد، جلو و عقب، هیچ. تا هم یه خطری بیاد سپر میشه، خطرها رو به جان میخره. بندگی خدا یعنی انسان برای خدا دست باشه. سید و شهدا برای خدا دست بود، خودشو سپر میگه. نمونش هم عاشوراست. این معنای بندگی خداست، یعنی انسان برای خدا مثال دست داشته باشه. خب کسی که شد دست خدا، وصل خداست دیگه. تو به او دست میدی، به خدا دست، او رو میبینی، خدا رو دیدی. اینه که اولیاء خدا، مولوی میگه، قشنگم میگه، هر که خواهد هم نشینی خدا، گو نشینن در حضور اولیاء. میخوای با خدا بنشینی، برو بنشین کنار یه انسان پاک. دست خداست، وصل خداست.
عزیزان شنونده، در برنامه امروز از صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین رنجبر در خصوص موضوع بندگی خداوند بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
بوی گل می شفافد در هوای دل بارانی من و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمگر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدای مهربان عرض سلام و ادب دارم خدمت شما همراهان عزیز رادیو ایران و شنوندگان ارجمند بشارت باران. خرسندیم که در پنجمین روز از آذر 1399 با ویژه برنامه سحرگاهی و اذانگاهی رادیو ایران در خدمت شما ایم. لطفاً بشارت باران رو تا پایان همراهی بفرمایید.
باز دلبرا که دلم بیقرار تو
میخواهم به جایی بگریزم ولی دلم با پاهایم همراهی نمی کنم.
بیچاره دل، بیچاره دل که غارت عشقش به باد داد.
جا بودم این عشق، چرا چتر بر سر گرفتم؟ چرا ریشه های آتشناک احساس خود را به باران نگفتم؟ چرا آسمان را ننوشیدم و تشنه ماندم؟ ببخشای ای عشق، ببخشای بر من اگر ارغوان را نفهمیده چیدم، اگر روی لبخندی یک بوته آتش گشودم، اگر سنگ را دیدم اما در آیین احساس و آواز گنجشک نفسهای سبزینه را حس نکردم، اگر ماشه را دیدم اما هراس نگاه نفسگیر آهو به چشمم نیامد. ببخشای بر من که هرگز ندیدم نگاه نسیمی مرا بشکفاند و شعر شگرف شهابی به اوجم کشاند و هرگز نرفتم که خود را به دریا بگویم و از باور ریشه مهربانی برویم.
ای سایه سب کن که برایت بکام دل سایه سب کن که برایت به کام دل آن آرزو که دل دل امیدوار تو
در این بخش از برنامه تفسیر مثنوی معنوی مولانا رو می شنویم که توسط مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر آشوری تقدیم حضورتون می شه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب دارم خدمت مردم عزیزم. سلامت باشید انشالله و هر جا هستید اوقاتتون پربرکت. دوستان، در ادامه مباحث مثنوی دفتر اول رسیده بودیم به حکایت پادشاه جهود که نصرانیان را میکشت. اگه بخوام خلاصه ای بگم، به این صورت شدش که وزیر پادشاه رفتش برای اینکه بین قوم مسیحی اختلاف بندازه. با تدابیر این کار رو کردش، نامه هایی به 12 رهبر مسیحی ها نوشتش و به هر کدوم توصیه هایی داشت که در مقابل توصیه دیگری بود. 12 توصیه که در مقابل هم بودند و به هر کدوم امر کرد که فقط همین رو انجام بدید تا به سعادت برسید. همه رو براتون خوندیم تا رسیدیم به اینجایی که یه فصلی حالا شروع میکنه در ادامه داستان که با این عنوان: بیان آن که این اختلاف در صورت روش است نه در حقیقت راه. میخواد این رو شروع کنه و داستان وزیر رو با این ادامه میده. بیتینه: اوز یک رنگی عیسی بو نداشت و از مزاج خم عیسی خو نداشت. وزیر با اینکه این مکاری رو انجام داد، دست به این توته زد، ولی از یک رنگی حضرت عیسی ذره‌ای آگاه نبودش. طبیعت و سرشت حضرت عیسی با اون طبیعتی که وحدتگرا بودش آشنا نبودش. جامعه صد رنگ از آن خم صفا ساده و یک رنگ گشتی چون زیا. رنگ رزای قدیم ظاهرا خمهایی داشتند و تو هر کدوم رنگهای مختلفی رو میریختند رو آتیش میذاشتند و پارچه های مختلف رو با رنگهای مختلف اگه میخواستند داخل این خمها میکردند. این هم برداشتش از اونه. جامعه صد رنگ از آن خم صفا ساده و یک رنگ گشتی چون زیا. میگه وقتی جامعه های صد رنگ رو وقتی میریختی توی خم حضرت عیسی یک رنگ میشدن. حالا این داستانی داره، چقدر درسته چقدر غلط داستانش رو خدمتتون عرض کنم. ظاهرا مادر حضرت عیسی، حضرت عیسی رو از مکتب خونه وقتی در میاره به شاگردی یکی این رنگ رزا میبره. بعد یه مدتی که خب حضرت عیسی یاد میگیره رنگ رزی و خوب، استاد عزم سفر میکنه و به حضرت عیسی میگه که خب به نظرم تو دیگه توی کارت ماهر شدی، من با خیال راحت میرم به سفرم و برمیگردم. اینجا یه تعداد جامه و لباس هستش که رو هر کدومم علامت گذاشتم که رنگ مخصوصش چی باشه. میل دارم که وقتی برمیگردم این کار رو خوب انجام داده باشیم. خب استاد میره، حضرت عیسی هم همه این جامه ها و این لباس ها و پارچه ها رو برمیداره میندازه توی یه خم و بعد میگه که به اذن پروردگار رنگی بپذیر که من میخوام. بعد چند روز استادش میادش و وقتی میبینی که جامعه ها توی یه خومند و یه رنگ، خیلی دلتنگ میشه، ناراحت میشه، میگه که لباس ها رو خراب کردی، تباهشون کردی، رفت. حضرت عیسی میگه که لباس ها رو چجوری میخوای، به چه رنگی میخوای؟ هر رنگی که میخوای، من از همین یه دونه خم همون رنگ رو در میارم. استاد میگه مثلا سبز یک شو سبز در میاره، میگه زرد یک شو زرد در میاره از یه خما. حاضرانم از این کارش حیرت میکنند و بهش ایمان میارند و بقیه ماجرا. متاب این داستان حالا چقدر واقعی و چقدر واقعی نیستش و کار نداریم، نشان دهنده اینه که همشون از یک جاست، هر چشمشون از یک جاست. میخواد اینو رو بگه. بیت بعد میگه نیست یک رنگی که از او خیزد ملال، بل مثال ماهی و آب زلال. یه رنگی دو جوره ها، یکی هستش که خسته کننده است، ملالت آوره، ولی یه یک رنگی داریم که نه تنها خسته نمی کنه تو رو، بلکه شاد و بشاشت می کنه. بعد مثال میزنه، میگه مثل ماهی و آب زلال. آب مدام هستش دیگه دوره بر ماهی، ولی ماهی ازش خسته نمیشه. یه رنگ آب دیگه، ولی ماهی از این یه رنگی نه تنها خسته نمیشه، بلکه زندگیشو داره ازش میگیره. ولی یه سری از تکرارها، یه سری از یک رنگی ها، منظور همون تکراره، ملال انگیزه. به خاطر همینه که ما هی عادت داریم توی یه فضا هستیم، بعد میگیم اگه بتونیم فضامون رو عوض کنیم. مثلا یه مدت مسافرت نمیریم، بعد میگیم مسافرت بریم. حالا به هر حال آدمی از یک رنگی فراریه، از تکرار فراریه، چون ملال آوره. ولی بعضی از تکرارها هستن ملال آور نیستن. میگه دور چون با عاشقان افتاد تسلسل بایدش. بیت بعد، گرچه در خشکی هزاران رنگ هاست، ماهیان را با یبوست جنگ هاست. خب اینجا میگه که ماهیان رو بگیریم، همین اولیا، همین حضرت عیسی. میگه توی خشکی شما نگاه میکنی هزاران رنگ هست. البته اون موقع مولانا فکر میکرد توی دریا شاید رنگ نباشه، ولی الان وقتی این مستندها رو آدم نگاه میکنه، واو چه رنگ هایی و چه معجزاتی. به هر حال میگه خشکی هزاران رنگ داره، ولی ماهیان یعنی انبیای خدا جنگ دارن با این رنگ ها، با این تکرار ها، چرا که اونا ماهیان دریای وحدتند. به این صورت داره میگه ها، بنابراین جنگ میکنند با خشکی کثرت، با اختلاف. بیت بعد، کیست ماهی چیست دریا در مثل، که بدان ماند ملک عز و جل. خب اینجا اومدش دریا رو به وحدت، به خدا تشبیه کرد و ماهیان رو به انبیا و اولیا دیگه. بعد میاد انگار پشیمون شده باشه، میگه که البته این که میگم ماهی و دریا، واقعا منظور مثال آوردنه برای خدا، تشبیه کردنه، فقط به خاطر اینکه بتونم مطلب رو برسونم این کار رو کردم. بیت بعد، صد هزاران بحر و ماهی در وجود، سجده آورد پیش آن اکرام وجود. صد هزاران که هیچ، بی نهایت از این دریاها و از این ماهی‌ها باز نمیتونه در مقابل اون چیزی که باید بهتون بگم حق مطلب رو ادا کنه. صد هزاران بحر و ماهی در مقابل خدا سجده میکنن. چند باران عطا باران شده، تا بدان آن بحر در افشان شده. میگه فکر میکنه چقدر باران بخشایش و عطا از بارگاه حضرت حق باریدن گرفته تا به وسیله اونها این دریاها به وجود اومده. چند خورشید کرم افروخته، تا که ابر و بحر جود آمیخته. خورشید کرم اونجا گفت باران عطا. میگه فکر میکنی چقدر، چند خورشید جود و کرم از بارگاه حضرت حق تابیدن گرفته تا این ابر و دریا و اینها این بخشیدن رو یاد گرفتن. پس من چجوری دریا رو به عنوان حضرت حق بخوام ترسیم کنم؟ من فقط از روی ناچاری دارم این کار رو میکنم. چند باران عطا باران شده، تا بدان آن بحر در افشان شده. بارون که عطا میکنه، فکر میکنی چقدر بهش لطف شده، چقدر بهش عطا شده که به این مقام رسیده. یا بیت بعد، چند خورشید کرم افروخته، تا که ابر و بحر جود آموخته. میگه فکر میکنید که چقدر باید خورشید کرم خداوند به خورشید و دریا کرم کرده باشه، بخشش کرده باشه، تا اینا یاد گرفته باشند که اینا هم بخشنده باشند. همه اینا رو میگه برای این که بگه من فقط از روی ناچاری اینها رو مثال آوردم، و الا خود همین بحر و ابر و جنگل و هر چی هستش، اینا خودش جیرخوار خداوند هستند. بیت بعد، پرتوی دانش زده بر خاک و تین، تا شده دانش پذیرنده زمین. میگه بخشش و کرم خداوند بزرگوار جوری بوده که معرفت و دانش به خاک و گل داده. به همین خاطره که زمین به واسطه اون پرتو معرفت، به واسطه اون دانشی که خدا بهش داده، دونه رو توی دل خودش جا میده و اون رو پرورش میده. پرتو دانش زده بر خاک و تین، تا شده دانه پذیرنده زمین. خاک امین و هرچه در وی کاشتی، بی خیانت جنس آن برداشتی. میگه خاک رو امین درست کرده، امانت داره، هر چی توش میکاری همون رو برات میپرورونه، همون جنس رو بهت